الذي أنشأكم من نفس واحدة صدق الله
صل على محمد وآل محمد اللهم 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 صل على محمد وآل محمد
أذان المغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ مؤذن استاد کریم منصوری
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
ای زندگی تن و توانم همه تو جانی و دلی ای دل و جانم همه تو تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو
Thank you.
قبول باشه نمازهای اول وقت شما نمازگزاران عزیز به درگاه خداوند بلند مرتبه. با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. لحظات بسیار آرامی رو براتون آرزو می‌کنیم و در ادامه برنامه‌های این شبکه رادیویی از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده سایه روشن تاریخ باشید.
سایه روشن تاریخ
برنامه‌ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آن حقیقت آفرینی که در سکوت زمان واژه‌ها را به شعله‌ای ماندگار بدل کرد و مسیر انسان را بر صفحه تاریخ حک نمود. درود بر شما جویندگان روشنایی که در گذر لحظه‌ها پرده‌های غفلت را می‌شکافید و صدای پنهان تاریخ را با گوش جان می‌شنوید. برنامه تپش زندگی تاریخ است، نه برای ایستادن در گذشته، بلکه برای گشودن افقی تازه تا چراغ حقیقت دیروز راهنمای امروز و فردای ما باشد. هر شنبه در همین ساعت پنجره‌ای به گذشته می‌گشاییم، به روزهایی که رخدادها فراتر از کاغذ و قلم سرنوشت ملت‌ها را رقم زدند. اینجا تاریخ نه خاطره خاموش که چراغی فروزان برای امروز و فرداست، جایی که سکوت دیروز راهنمای روشن فردای ما می‌شود. هفته هم همچون هفته های گذشته جناب آقای محمد ساجدی، پژوهشگر و تحلیلگر برجسته رسانه، همراه ما هستند در برنامه سایه روشن تاریخ رادیو فرهنگ. جناب آقای ساجدی، سلام گرم من رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به رادیو فرهنگ و برنامه خودتون. درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، شنوندگان ارجمند فرهیخته در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکریم، سپاس فراوان. اما بریم به سراغ پرسش برنامه و طرح مباحث در ادامه. خب، با توجه به اینکه در آستانه سالروز هجرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از عراق به پاریس هستیم، پرسش ما از شما اینه: به نظر شما هجرت امام خمینی به پاریس بیشترین تأثیر رو در کدوم زمینه داشت؟ الف تقویت روحیه مردم برای مقاومت و اعتراض، به انتشار پیام انقلاب در سطح بین المللی، جیم هماهنگی گروه‌های انقلابی و نخبگان داخلی، دال همه موارد. پاسخاتون رو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 ارسال بکنید و یا زنگ بزنید به شماره های 220 485 و 220 588 دو تا صفر. مسیر تاریخ نه در قوقای میدان‌ها که در سطرهای آرام توافق‌ها و تصمیم‌های پنهان شکل می‌گیرد، جایی که جمله‌ای کوتاه می‌تواند فصل تازه‌ای در سرنوشت کشورها بگشاید، آنگاه که سکوت کلمات می‌شکند، پژواکی ماندگار بر صفحه تاریخ نقش می‌بندد و پرده از حقیقت‌های نهان برمی‌دارد.
قراردادها.
همونطور که گفتیم، گاهی سرنوشت ملت‌ها نه در میدان نبرد که در آرامش نشست‌ها و امضاهای پنهان شکل می‌گیره. این استکس سازوکاری بوده که اروپا برای حفظ برجام و تسهیلات مبادلات با ایران معرفی کرد. ابزاری که خب گویا در ظاهر راهی بود برای دور زدن تحریم‌ها، اما در عمل پرسش‌های بسیاری درباره کارآمدی و اهداف واقعی اون برانگیخت. آقای ساجدی، از زوایای این سازوکار و پیامدهای اون برای ایران و مناسبت بین‌المللی برای ما بگید.
اینستکس یعنی چی؟ میگه که instrument exchange trade of exchange. اگه اولش رو برداری میشه اینستکس.
بله.
این چه کاری انجام میده؟ ببینید، در سال 2015 ما موقعی که قرارداد برجام رو با 5 به علاوه 1 بستیم، داشت یواش یواش جلو میرفت تا سال 2018 که ترامپ از این مجموعه خارج میشه. موقعی خارج میشه، برای اینکه اروپایی‌ها برای اینکه دل ما رو گرم کنن و به ما نگن که شما سر کار خودتون برید، یک قرارداد درست میکنن به نام اینستکس، یعنی حمایت کننده موارد تجاری و مالی بین ما و شما.
بله.
این شامل چند بند میشد؟ یک، تسهیل در مراودات تجاری، تسهیل در مراودات ارزی، لغو برخی از تحریم ها و تجارت آزاد، نفت آزاد، یک سری موارد ششگانه داشت. در طول گذشت چند سال یک قدم از اینها اجرا نشد، تا جایی که وزیر و رئیس کل بانک مرکزی ما میاد مصاحبه میکنه میگه تا اینجا اینستکس یعنی هیچ. موقعی که اینها با ما بازی کردن و گوش ندادن طبق حرفات، طبق معاهدات آمریکا که رفته بود کنار،
یعنی این معاهده نوشته شده بود،
امضا هم شده بود، اصلا انجام
اجرا نشد در عمل،
مرکزیت پاریس، لندن و فرانکفورت.
بله.
ما اومدیم آرام آرام آن تعهدهایی که قبلا داشتیم انجام دادیم. ما به موجب این توافق درصد قندی‌سازی رو آوردیم پایین، میزان قندی‌سازی رو کاهش دادیم و اصلا قندی‌سازی نکردیم. به موجب پیمانی که با اینا بستیم، یعنی حسنیت خودمون رو نشون دادیم. موقعی که این سکس نتونست کاری بکنه، ما شروع کردیم مراحل قبلی کار خودمون انجام دادن، یعنی درصد قنایی بالاتر، مسائل قندی‌سازی و همچنین مراودات هسته‌ای در همه زمینه‌های مختلف. بعد از سالها که گذشت، اروپایی‌ها اونجا یک بند رو درست کردن به نام استپ بک. الان مسئله اجراش فرارسیده.
بله.
گفتن شما در طول این مدت به پیمان‌های خودتون عمل نکردید. سوال هست اینجاست، مگه شما عمل کردید؟ مگه سه کشور اروپایی تعهد ندادن که در طول غیاب آقای ترامپ تمام موارد تجاری تسهیل بدن در مورد ما، حداقل در یک درصدی، بانک‌ها، بیمه، کشتی و غیره؟ اونا اینو نمیبینن، میگن چون شما رو بردید قنی صادره به بالاتر، پس شما تعهد نکردی و باید اسنپت اجرا بشه. ما رو محاله دادن به مسئله آژانس
ملی. اینستکس در ظاهر یک مانعی بود برای اجرای اسنپ بک، درسته؟
مانعی بود که ما نریم سراغ قنی سازی بیشتر. می‌خواستن ما رو نگه دارن در سند. خب شما به پیمان خودت عمل کنی. باقی نکردن، ما می سر پیمان‌های قدیم خودمون. بلد. چون رفتیم بر سر پیمان‌های قدیم خودمون، اونا گفتن شما تعهد ارائه نکردید. خب مگه شما کردی؟ پس برای اینجاست که اختلافات ما با آژانس برمی‌خوره و گفتن اگر شما با آژانس توافق برسید ما استبک رو برمی‌داریم که در جلسات گذشته مفصل بحث کردیم. ما رفتیم با اینا صحبت کردیم، اتفاقا در قاهره به نتیجه رسیدیم، اما اونها باز هم عمل نکردن. اینجا بود که بر فرق مذاکرات ما با اینجا عملا متوقف شد. پس بنابراین این استکس مساوی با صفر.
این معاهداتی که اروپا بعد اجرا میکرد و نکرده چه بوده؟
یک، قرار بود برخی از تسهیلات مالی رو برای ما فراهم کنه، یعنی لغو تحریم ها. دو، انتقال کالا. سه، تسعیر، یعنی بحث مراودات مالی و اینکه در بانک ها به شما اعلام پیامک بانکی بدن. چهار، بحث نفت تا یک حدودی ما باز بشه قضیه. بحث تجارت کشتیرانی، بیمه، صنعت، خیلی از مسائل بود تا درس قرار بودیم با ما هماهنگ کنن، اما یک قدم اینها بر نداشتن در همه زمینا تا اینکه خورد به ماجرای ما و آمریکا و این حوادثی که بعد از جنگ 12 روزه بله. اتفاق افتاد.
خیلی متشکریم. سپاس فراوان جناب آقای ساجدی که از اینستکسی گفتید که از 2015 به وجود آمده
بعد از خروج ترامپ 2018
بله به وجود آمده. خیلی متشکریم. سپاس فراوان، ممنون به خاطر توضیحاتتون. سایه روشن تاریخ دعوتی است به دیدن تاریخ نه به سان یک روایت تمام شده، بلکه همچون میدانی زنده از روایت‌های درگیر، حافظه‌های گم شده و حقیقت‌هایی که هنوز زنده‌اند. در این بخش از برنامه سایه روشن تاریخ می‌خوایم درباره سید هاشم صفی‌الدین از رهبران حزب الله و رئیس شورای اجرایی صحبت بکنیم که از رهبران حزب الله بودن. 3 اکتبر 12 مهر ماه 403 ایشون ترور شدن و به شهادت رسیدن. در سال روز شهادت ایشون توضیحات شما رو میشنویم. نقش ایشون و تأثیر ایشون بر جنبش‌های منطقه و راهبردهای مقاومت چه بوده جناب آقای ساجدی؟
شیخ سید هاشم صفی‌الدین معاون راهبردی حزب الله در ضمن پسرخاله مرحوم صدر حسن نصرالله محسوب میشه. چرا این نام ماندگار شد در حالی که بیش از یک هفته در مستر دبیر کلی حزب الله نبود؟ اولا شما میدونید که مرحوم صدر حسن نصرالله رو با اون بمب‌های سنگر شکنی زدن که اصفهان و نطنز رو زدن. ده ها طبقه ایشون زیر زمین بود، داشتن طراحی میکردن برای اینکه چگونه به خانواده مظلومین و شهدا رسیدگی بشه و اون بمب رو زدن. آقای صفی‌الدین با همین بمب زدن مفاجرش کردن تنها یک هفته بعد از شهادت سید حسن نصرالله. اما تو این یک هفته چرا نامیر ماندگار شد در حالی که معاون اجرایی‌ش هم بود آقای نعیم قاسم، الان هم دبیر کل حزب الله؟ ببین، آقای شیخ صفی‌الدین، سید صفی‌الدین سه تا ویژگی داشت. این سه تا ویژگی ایشون رو ماندگار کرد. اولا اینکه در سلسله مراتب فرماندهی به شدت بطی نفر بالاتر بود و در زمانی که سید حسن نصرالله فرماندهی کل حزب الله را داشت، شما نام ایشون رو نمی‌شنید چون پشت پرده داشت تئوری می‌داد، داشت طراحی می‌کرد. پس سلسله مراتب فرماندگی یکی از احترامات، یکی از ویژگی‌های شخصی ایشون بود که رمز ماندگاری و بقا بود. نکته دوم، ایشون یک استراتژیست بود تا یک فرمانده نظامی. در احوالات نادرشاه تعریف میکنن موقع که در جنگ با هند میگفتن به یک بنبستی که میرسید ایشون داش انگوشش میذاشت رو پیشونیش، فکر میکرد، میگفت این کارو بکنیم، یعنی فکر میکرد، انتلیکچوال بود، طراح بود، استراتژیست بود. در احوالات آقای صفی‌الدین اینگونه نقل میکنن، یک آدمی بود که فکر میکرد، میگفت اینجوری عمل کن. این خیلی ارزش داشت برای حزب الله تا یک معاون اجرایی بشه که بگیم اینجا بیایم این کارو بکنیم، این کارو نکنیم. و نکته سوم که رمز بقایشون بود، بحث معتقد به دیپلماسی و مذاکره بود. تا زمانی که ایشون معاون حزب الله بود هیچ کسی ایشون رو نمی‌شناخت، چون به شدت معتقد به تقیه و رازداری بود. معتقد بود که باید در پنهان همه کارها را انجام داد، در حالی که در اصل رسالت ایشون هیچ شکی نبود. پس بعد از یک هفته شهادت ایشون تازه پی به شخصیت بارز این فرد میبرن که در سلسله مراتب فرمانده حزب الله چه نقشی داشته. پس به همین دلیل نامشون در این فرایند ماندگار و باقی ماندنی است.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای ساجدی. بخشی رو هم به همین منظور آماده کردیم که به اتفاق با هم میشنویم.
همیشه اطرابیم و من هم من ینتظر بود
بر لبارت صحیحتی
هنوز در میدانی با همان حال آسمانی همراه یاران میخوانی
سلام فرمانده
قسمتت ای مالک میدان غیرت چیست غیرت جام وصل و جز شهادت در رکاب یار می جنگیم چون تو تا شکست سهلون و محو شرارت
گاه حقیقت تاریخ نه در روایت‌های پرهیاهو که در حاشیه‌های فراموش شده زنده می‌شود، جایی که نشانه‌ای ساده یا خاطره‌ای خاموش پرده از چهره پنهان گذشته برمی‌دارد و نوری تازه بر درک امروز می‌تواند.
نقطه های پنهان
تحولات خاورمیانه همیشه مورد توجه بوده و هست. تاریخ خاورمیانه گاه در عرض چند روز جناب آقای ساجدی مسیر خودش رو به کلی تغییر میده. جنگ شش روزه که در سال 1967 به وقوع پیوست یکی از همون نمونه هاست. برای اینکه از فرصت استفاده کنیم توضیحات شما رو میشنویم در خدمتتون.
جنگ شش روزه یکی از جنگ های بسیار معروف هست که در تاریخ معاصر ثبت هست. چرا میگن شش روزه؟ ببینید، اسرائیل در ظرف 6 روز 4 کشور رو به کل فلج کرد: مصر، عراق، سوریه و عربستان. یعنی در ظرف 8 دقیقه هواپیماهای اسرائیل بلند شدن، تمام فرودگاه‌ها اینجا رو زدن، به کلی از حیز انتفاع کشورها رو خارج کردن. ژنرال مردخای، رئیس ستاد وقت ارتش اسرائیل، گفت ما 16 سال داریم طراحی میکنیم برای 8 دقیقه و شبها با این فکر میخوابیم، شبها با این فکر طراحی میکنیم و شبها با امید صبح بلند میشیم تا این 6 روز اتفاق افتاد. حالا بحث اینجاست که اون زمانی که جنگ 6 روز اتفاق افتاد، شوروی پشت اعراب بود. شوروی بود، اعراب بودن، اینم اسرائیل بود، آمریکا. با اینکه شوروی پشت اعراب بود، تمام قوای مسلح بود، چرا 4 کشور عربی و بلند شدن 5 کشور نتونستن در قبال اسرائیل مقاومت کنن و از بین رفتن؟ و به قول دختر آقای ناصر، میگه پدر من تو جنگ 6 روزه سکته کرد، جسدش بود تا بعدن فوت کرد بعد از 1973. اینقدر فشار روحی بود، اینقدر مرد بود، و تو تلویزیون گفت مردم ما شکست خوردیم تو جنگ 6 روزه. حالا از اون تاریخ تا الان یه چیز حدود 50 تا 60 سال میگذره. به مراتب اسرائیل باید قوی تر شده باشه تا اینجا که گفته ما اولین ارتش خاورمیانه هستیم و ششمین ارتش جهان، و درست هم میگه اتفاقا. پس سوال اصلی اینجاست، الان که دیگه شوروی وجود نداره، تمام اعراب هم که با آمریکا و غرب و اسرائیل هستن در خفا، یک حزب الله میمونه.